أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره وجوهی بود که بهش استدلال شده تصرف در مأخوذ از مثل جائر مما کان موردن لشبهت المحصوره به حرام در اموال این جائزه. عرض کردیم این وجوه سه دسته است. یه دستش اقتضا می کند حلیت را من دون اختصاص به باب اموال. دسته دوم اونیه که اقتضا می کند حلیت را در خصوص شبهه محصوره در اموال. دسته سوم اونیه که اقتضا می کنه حلیت را در خصوص شبهه محصوره اذا کان المال مأخوذا من ید جائر. برای دسته اول گفتیم روایاتی بهش استدلال شده، روایاتش خونده شد. برای وجه دوم هم به روایات استدلال شده هم به قواعد، برای این که تصرف در مال اذا کان موردن للعلم الاجمالی بالحرام جائزه به وجوهی استدلال شده که اون وجوه را مرحوم آسمم کاظم قدس سره در حاشیه بر مکاسب داره. یکی این که این شبهه غیر محصوره است، اصلا شبهه محصور، شبهه در باب اموال به طور علم اجمالی از مصادیق شبهه غیر محصوره است، چون علم اجمالی داریم به وجود مال حرام از راه ربا، از راه اخذ ظلم، از راه عدم اداء حقوق واجبه، از راه بطلان معامله و امثال اینها. من الان که اینجا نشستم یقین دارم مالی به دستم آمده، ولی یقین دارم مال حرامی بین این همه را اموال و راه‌های حرام وجود دارد. این میشه شبهه غیر محصوره. بله، بعد خود ایشون اشکال میکند، میفرماد این باز شبهه غیر محصوره نمیشود، باز میشه کثیرون فی کثیر، و کثیرون فی کثیر شبهه محصوره است. من عبارت خود سیده بخونم، میفرماد و یدل علیه، یعنی علا این جواز تصرف در مال مأخوذ به صورت شبهه محصوره، مضافن الی ما ذکره المصنف قدس سره من الاخبار که دیروز خوندیم، و الی امکان دعوا کون شبهه من قبیل غیر محصوره من جهت ان مجموع الاشخاص الذين يكون العلم حاصلا بوجود الحرام في مالهم من السلطان و عماله و العشارين و الاكلين للربا و المانعين من الخمس و الزکات. البته بنابر این که در خمس و زکات قائل به تعلق به عین بشویم، ولا اگر ذمه باشد که جزء مورد بحث ما نی، من الخمس و الزکات و الغاصبین لاموال الناس و السارقین و التجار الذین غالب و معاملاتهم باطلون من جهت الجلب المسائل و المعاملین مع احد هؤلاء به منزلت شخص واحد بالنسبه الى این مکلف. همه اینها یه نفرن بالنسبه به مکلف. و من المعلوم ان اموالهم من حیث المجموع من غیر المحصور و لا یزر کون کل واحد من قبیل شبهه محصوره. بر اینکه من الان میخوام یه مالی رو بگیرم از یکی از اینا که این مورد علم اجمالیه به حرمت است در اطراف زیاد، نعم یمکن و دعوا ان الشبهه من باب الكثير في الكثير، این از باب کثیر در کثیره، و کثیر در کثیر میشه شبهه محصوره. این یه فتدبر که درست این یک شخصه، اما تکالیف متعدده و موارد متعدد. درست این یک شخص است، اونا اشخاص، اما خود این یک شخص دارای تکالیف متعدد است. بنابراین نمیتونیم بیاییم بگیم یک شبه است و موارد غیر محصور. هر کدامی خودش یه شبه است. با این که میخواد معامله بکند احتمال ربا میدهد، میشه یه شبه. با اون یکی احتمال سرقت میده، میشه یه شبه. فتدبر که اصلا از واحد در از محصور در محصوره، نه از کثیر در کثیر. این یک وجه. وجه دیگری که ایشون میفرماد تمسک به قاعده نفی حرج. بگیم وجوب اجتناب در شبهه محصوره در اموال مستلزم حرج و مشقت، و حرج و مشقت منفیان کتابن و سنتن. چرا میگید در شبهه محصوره اجتناب کنم؟ از باب احتیاط دیگه، از این طرف باید اجتناب کنم، برای اینکه مبادا این همون حرام واقعی باشد. وجوب موافقت از باب احتیاطه. خب این وجوب موافقت مستلزم حرجه. من با هر کی بخوام رفت و آمد کنم یقین دارم در مالش یه حرامی هست، یا از باب خمس ندادن، یا از باب معامله باطل، یا از ابواب دیگر یقین دارم در مال او یک حرامی هست. حالا یا از باب خمس ندادن یا از باب معامله باطل، بعضی هم که از باب سرقت و از باب خیانت، یا در عمال سلاطین و ظلمه، اونجا هم هر مالی رو میخوام از هر کدومشون بگیرم احتمال میدم که از باب حرام باشد. بنابراین من اگر بخوام اجتناب کنم، نه با کسی باید معامله کنم، نه خانه کسی بروم، نه با کسی رفت و آمد داشته باشم، یلزم که معیشت و زندگی برای من حرجی باشد. میخوام از این آقا جنس بگیرم، خب یقین دارم تو معاملات، یقین دارم خمس نداده است، زکات نداده است. از دیگری یقین دارم معاملات باطله دارد. از دیگری یقین دارم که از راه ظلم و اذیت مالی در دستشه. بنابراین میشد اگر من بخوام باید همه زندگی رو رها کنم، چون همه جا مورد علم اجمالیه. و چون این احتیاط موجب حرجه، به حکم لا حرج کتابن و سنتن احتیاط بر من واجب نی و تصرف در اونها جائزه. این هم یک وجه. لکن این وجه تمام نیست. برای اینکه در معاملات افراد به افراد، اولا چنین علمی نیست. من علم به اینکه اینا معاملاتشون باطله از کجا؟ اینکه مرحوم سید در دو سطر قبل فرمود تجار غالب معاملاتشون باطله، نه، تجار کو غالب معاملات، بل کل معاملاتشون صحیحه. چون معامله بیش از تجارت انتراز نی، بیش از این نیست که تجارت انتراز، و فرض اینه اینا تجارت انترازه. چطور باطله؟ تمام این بازار مسلمین که دارن معامله میکنن، اینا معاملاتشون چون تجارت انترازه صحیحه. من از کجا ادعا کنم که غالب معاملات اینا باطله؟ ما در معامله بیش از تجارت انتراز نمیخواییم. ولکن تقول اصل لفظی در همه معاملات حکم به صحت. معاملات عقلایی بودن، شارعم چیکارش کرده؟ امضاش کرده است. بنابراین من چجور بیام بگم از باب حرج؟ اولا علم معاملات صحیح است. غالب معاملات اگر نگیم همه یقاسه، یا چون ملاک صحت معاملات چیه؟ تجارتن ان تراز. چه معاملهی باطل است؟ بیع غرری باطله، بیع غرری باطله، که این هم معمولا نیست یا کم است. و معاملات ربوی که اونم اختصاص دارد به طلا، و معاملات ربوی اختصاص دارد به طلا و نقره، اون هم اونجور. کجا معاملات؟ اگر قائل بشه حالا معاملات ربوی، معاملات نه مکیل و موضوع، معاملات ربوی در مکیل و موضوع. پس بنابراین علم به این که غالب معاملات تجار باطله همچه علمی وجود ندارد. این اولا. بنابراین با تجار که میخوام داد و ستد کنم علم ندارم، وقتی علم ندارم میشه شبهه بدویه. و ثانیاً اصلا این علم اگر چنین امری هم باشد، یعنی معاملات حرام زیاد هم باشد، مثل ندادن خمس و زکات که مثلا زیاده، مکلف در هنگام معامله با اونها از این علم چگونه است؟ غافله. اینجور نیست که حالا من وقتی رفتم با یک کسی میخوام تو خونه یک کسی مهمون بشم، الان متوجه بشم که این آقا خمس نمیدهد، خمس به عین مال تعلق میگیرد، پس بنابراین اموال این جز اطراف شبهه کیه؟ جز اطراف شبهه محصور است. چنین علمی نی. بله وقتی میاد تو طلبگی و وقتی میاد توی مسائل، اون وقت این شبهه به تو ذهنش کم کم میاد که این که خمس نمیدهد، این مثلا اموال حرام قاطی اموال حلالشه، اون هم بناهن علی تعلق بلچی؟ بناهن علی تعلق بلعین. یا تو ذهنش میاد زکات نمیدهد، حالا که زکات نمیدهد پس در اموالش چی وجود دارد؟ حرام. یه اصلا مغفولون عنه هست. غالبا مردم وقتی دارن با هم دیگر معامله میکنن، بالبیع و شراء و الاجاره و امثالها، یا مهمون میشوند یا هبه و هدیه، اصلا از این حرمت واقعی اجمالی غافل هستن. وقتی غافل هستن چجور شما میگید که مستلزم عذر و حرجه؟ غافلن داره معامله میکنه، حتی شبهه بدویش هم نداره، غافل هست به ایست که حتی مورد جز شبهه بدویه هم نیستش، مورد شبهه قرار نمیگیره. بله بعضی افراد ممکنه هم متوجه صغرا بشن هم متوجه کبرا، هم متوجه باشن که ما خمس تعلق به عین میگیرد و این آدم خمس نمیدهد، این یه صغرا، همه متوجه باشن حالا که خمس نمیدهد پس تو اموالش مال چی وجود دارد؟ مال حرام وجود دارد. خب این بسیار نادره، پس حرجی لازم نمیاد. اما نسبت به معامله با تجار عرض کردم غالب معاملات اونها یا قوسیه ها. این اولا. ثانیا نسبت به مواردم اگر بگید غالب معاملات تجار باطله یا مردم خمس نمیدن زکات نمیدن پس مال حرام بلشونه هست، اینم مورد غفلته. بله ممکن است کسی در باب اموال زلمه، اون هم در فقه شیعه، برای اینکه شیعه همیشه مبارزه منفی داشته با زلمه و با سلاطین جور مبارزه منفی داشته، اونجا ممکنه کسی بگه من یادمه ما از اصفهان میامدیم بیایم اینجا از همین راهی که حالا چی بهش میاد، خیابونی که درست شده کارخونه ریسندگی اصفهان قبلا بود، بهار بلوار امین، میامدیم اینجا یه تیکهی که میامدیم با این عوارضی بود، عوارضی میگرفتن، اونا 5000 ظاهرن از هر نفری 5000 یا 2000 میگرفتن، من یه تومنی داشتم دادم به عوارضیه که باقیشو پسم بدن، باقیشو که پسم داد یه دفعه به فکر افتادم خب این پولای عوارضه که گرفته، این که برای من حلال نی وقتی رد شده بودیم، بعد اونو من تصرف نکردم دادم به فقیر برای اینکه گفتم این عوارضی و عوارضی حرومه دیگه، پول زوریه که دارن از مردم میگیرن. بله در فقه شیعه بنابر این که همیشه مبارزه منفی داشتن، اموال اونا را حرام میدانستن، نمیدونم تصرف در اموال اونا را حرام میدونستن، ولی در بقیه موارد چنین علمی وجود ندارد. من زلمه را عرض میکنم، حالا که همه اون داریم میخوریم دیگه، من زلمه را عرض میکنم. و اما یه مسئله دیگری که هست، اینم یه وجه دوم. وجه سوم سیره مستمره، میفرماد سیره مستمره هست بر تصرف در اموال. خود ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و مسلمون ها با هم دیگه معامله میکردن، داد و ستد میکردن، این سیره مستمره دلیل بر جواز است، دلیل بر اینه که یکونو جائزا. از این سیره میشه جواب داد که سیره مستمره لعل از باب که بوده؟ از باب چه بوده؟ از باب غفلت. سیره مستمره از باب غفلت بوده، لعل سیره از باب غفلت بوده. بنابراین اگر من متوجه شدم و یقین پیدا کردم، تصرف میشه حرام. فتأمل که نمیشه گفت از باب غفلت بوده. همه ی فقها و همه ی علمایی که با مردم رفت و آمد داشتن، مثلا در باب خمس و زکات، ولذا بنده در عین اینکه خمس رو متعلق به عین میدونم، تصرفات دیگران را یا تصرف خودش را در اموالش جائز میدونم قبل از آنی که برسه خمسش رو بپردازد. سیره بر این بوده که این تصرف رو میکردن، هیچ وقت نمیومد است به قول مرحوم آقا کاظم قرشی قدس سره میگفت که مثلا چنین کن خمسش رو بده، هیچ وقت اینجوری برخورد نمیکردن در باب خمس. به هر حال این هم وجه سوم. پس یکی این که شبهه غیر محصور است، یکی مسئله اسر و حرج، یکی مسئله سیره. وجه چهارم روایات. روایات یکی ایشون بهش استدلال می کند در خصوص شبهه محصوره در باب اموال. من روایات را حالا می خونم، تفصیلش را فردا و پس فردا انشاءالله عرض می کنم. حالا روایات ایشون می فرماد و یدل علیه مضافن الی اینا که ذکر شد جملتون اخرى وافرتون من الاخبار العامه والخاصه مما لم يذكره المصنف قدس سره. روایات عامه یا روایات خاصه ای که مصنف ذکرش نکرده، حالا یا عامه است که مطلق شبهات رو میگیرد، یا خاصه مثلا جوائز یا اموال. منا موثقه سماعه، این عامه یعنی مطلق اموال، خاصه مال جائر، عامه یعنی مطلق شبهه محصوره در اموال. من آم و وسقه سماعه این کان خلط الحلال و بالحرام فختلطا جمیعا فلا یعرف الحلال و من الحرام فلا بأسه. اگر مخلوط شد حلال به حرام و شناخته نشد حلال از حرام، این مانعی نداره. حالا احتمال دارد اینم عام باشد، مطلق شبه محصوره رو بخواد بگد این کان خلط الحرام و بالحلال، حالا بالامر سهل. و من آسیعه حزا اونجا دارد لا بأس به حتی یعرف الحرام به عینه. منها عن محمد ابن ابی حمزه عن رجل قال، اینا مفصلش بعد یکی یکی با مدار محلش عرض میکنم. منها عن محمد ابن ابی حمزه عن رجل قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اشتر الطعام فیجیعنی من یتزلم و یقول ظلمنی. تا آمیری میخرم یه کسی که بهش ظلم شده، میگه فلانی به من ظلم کرده. فقال علیه السلام اشتره، با اینکه این مدعی این به من ظلم کرده و تو اموالش حرام است، باز میگه ازش بخر. و منها ما عن معاویت ابن وهب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اشتری من العامل الشیء، عامل زکات چیز ازش میخرم. و انا اعلم انه یظلم، میدونم که خلاصه این زور هم میگد. فقال علیه السلام اشتر منه. و من آسیه ابی بصیر عن شر السرقت والخیانه فقال علیه السلام لا الا ان قد اختلط معه غیره فاما السرقه بعینها فلا. اگه عینن میدونی دزدیه، نه، اما اگه دزدی و غیر دزدی قاطی شده مانعی نداره. از دزد جنس خریدن که هم دزدی داره هم غیر دزدی داره مانعی نداره. منها روایت جراح لا یصلح شراء السرقه والخیانه اذا عرفته، اینم شبیه اونه. منها ما عن ابی عبدالله علیه السلام عن شراء الخیانه والسرقه قال اذا عرفت ذلك فلا تشتره الا من العمال. اگر میشناسیم نختر او را مگر از عمال، اونجا شناخته شده شو میتونی بخری. و من آسیه حلبی لو ان رجلا ورثت من ابیه مالا و قد عرف ان فی ذلک المال ربا ولکن اختلط فی التجارت بغیر حلالا کان حلالا طیبا فلیأکله. و این عرف منه شیئا معزولا انه ربا فلیأخذ رأس ماله ولیرد الربا. اگه قاطی شده مانعی نداره، اما اگه ربای معینه اصلشو ورداره زیادیشو پس برگردونه. و منها سیعتون اخرى برای حلبی، اینی ورست مالا و قد علمت ان صاحبه الذي ورست من قد کان یربی، ربا میگرفته. و قد اعرف ان فيه ربا و استيقن ذلك و ليس يتيب لي حلاله لحال علمي فيه. من میدونم به هر حال خوشم نمیاد چون میدونم که این رباست. الا ان قال، فقال ابو جعفر علیه السلام، ان كنت تعلم ان فيه ربا و تعرف اهله فخذ رأس مالک و رد ما سوا ذلک و ان كان مختلطا فكله هنيئا فان المال مالک فإن المال مالک. و منها روایت ابی الربیع الشامی و هی که سابقه ها. و منها ما عن داوود ابن رزین قال قلت لابی الحسن علیه السلام انی اخالط السلطان فتکون عندی الجاریه فیأخذونها و دابت الفارهه فیبعثون فیأخذونها ثم یقع لهم عندی المال فلی ان آخذه. قال علیه السلام خذ مثل ذلک ولا ترد علی، تقاسن میتونی برداری. با اینکه خب ممکن اینم که برمیداره مال مردم باشه. و من اخبار وارده در قبول حسن و حسین علیهم السلام جوائز معاویه را و قبول ابی عبدالله علیه السلام جوائز منصور را و قبول موسی بن جعفر علیهم السلام جوائز رشید را. و منها ما ورد فی تقریرهم لبعض اصحابهم قبول الجوائز من العمال، جایزه رو از بعض عمال مانعی نداره بگیرید، گفتن درسته. و منها مکاتبت الهمیری المتقدم در کلام الى غیر اینا. و ظاهر این روایات ان لهلیه انما هی من جهت مجرد الاشتباه، صرف این شبهه غیر محصور است، لا من جهت الاستناد الى الید و التصرف مع انک ستعرف ما فیه ما. و ایزن لیس من جهت عدم کون جمیع الاطراف موردن للابتلا، از این جهت امنی که اطراف مورد ابتلا نی. و ذالک لان اخبار الارض ظاهره فی الهلیه حتی مع کون الجمیع تحت الید، پس از راه خروج از ابتلا امنی. و به علاوه که شما شناختی ابتلا و غیر ابتلا فرقی نمی کنه. و ایزن قد عرفتن نولا و جل تفصیل بین محل الابتلا و غیره و قد بینا فی محله ان حکم العقل به وجوب الاحتیاط فی شبهت المحصوره معلقون علا عدم ورود رخصت از شارع، به معنا ان مورد حکم عقل صورت عدم اذن است. حکم عقل حکم تعلیقیه، حکم عقل به احتیاط یا حکم تعلیقیه؟ اصلا احتیاط تعلیقیه، نه اگه خود شارع اجازه داد مانعی ندارد. فلا داعی الى تأویل الاخبار او طرحها به دعوا مخالفتها لحکم العقل فإذن الاقوى الجواز حتی فی غیر الجوائز و غیر السلطان و عاملهی فتدبر. اینا روایات، البته این روایات را سیدنا الاستاد دست بندی کرده، اونجا بعضی از دسته هاش رو ذکر نکرده. اینا چند صنفن، یه سریش مال مطلق شبه هست اختلط الحلال و بالحرام، یه سریش مال از سرقته، یه سریش مال ربا هستش، یه سریش مال جوائزه. حالا تا ببینیم فردا که جواب از این روایات چیه.